موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir هم میتونید برنامه های ما و رادیو معارف رو پیگیری بفرمایید. ساعت 22:30 دقیقه هست. در این لحظه برنامه فقه اهل بیت رو تقدیمتون میکنیم. آیت الله مؤمن قمی به بیان درس خارج فقه میپردازند و مبحث خمس رو تشریح میکنند.
فلولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب بحثی که شروع کردیم این بود که چهارم چیزی که خمس به شرلق میگه فرمودن قوس هست به معنای ما یخرج من البحر و فتوای علمای ما که بر طبقش هست گفتیم از ازله هم ادله متعددی که بعضیش سندش معتبر هست صلات و مطلب داره که خوندیم صحیحه عبید الله ابن علی حلبی رو و همینطور روایت محمد ابن علی ابن عبدالله رو که ابن عبی نصر زنفی نقل کرده بود و همینطور روایت حماد ابن عیسی رو که عرض کردیم ظاهرا سندش معتبر است. حالا روایات دیگری هم هست در بین که دلالت بر مطلب بکنه ولی احتیاج به اونها نیست، منافات با این که به قوس تعلق بگیرد عرض کنم که خمس نداره. اونطور ممکن است که تک تک روایات اگر که مورد توجه قرار بگیره سندش معتبر نباشه. مثلا فرض کنید که نقل شده باشد در کتاب مغنه شیخ صدوق که ایشون مضامین روایات رو به عنوان فتوا ذکر کرده، بعضی از روایاتی که هست توش قوس هم آمده باشه. عرض میکنم که مثلا روایت دوم از باب دوم در مغنه آمده که روا محمد بن ابی عبیر ان الخمس علی خمسه اشیاء، خمس بر پنج چیز است، پنج چیز رو الکنوزه و المعادن و القوس، یکی از اینها قوس است. خوب دلالت دارد که خمس به قوس هم تعلق میگیره و القنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامسه، پنجم ششم یادش رفته که در بعض اخبار دیگر که دیروز هم خوندیم ظاهرا این بود که پنجم رو هم ملاهه که نمکی که در شورزارها و زمینهای نمکین به دست میاد ذکر کرده. به هر حال قوس هم یکی از این هاست که ایشون ذکر کرده، این معیدنه و خودش روایت مرسلی هست روا محمد ابن ابی عمر که سند خودش رو مرحوم صدوق ابن ابی عمر ذکر نکرده، ممکن است که سند معتبری هم باشه ولی بالاخره دلالت بر مطلب داره منتها به نفسه سند نداشته باشه معید. عرض کنم که مثلا روایت دیگری که باز مرسل است روایت 11 باب دوم است، باز شیخ به اسنادی عن محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد که سند خوب است و خود احمد ابن محمد هم لابد احمد ابن محمد ابن عیسی است که شخص مورد اعتماد و وثوقی است، قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث، بعضی اصحاب مبارمان نقل کرده است و حدیث رو بالا برده لابد به معصوم رسونده، ولی خب این بعضی اصحاب کی بوده و کی واسطه بین احمد محمد و امام علیه السلام بوده ذکر نشده، روایت مرفوعه و مثل مرسله میشه، ولی متنی که ذکر شده قال الخمس من خمسه اشهر. یه روایت دیگری مثلا روایتی است که سید مرتضی در رساله محکم متشابه نقل کرده از تفسیر نعمانی. اینو جلوتر هم من عرض کردم که خود تفسیر نعمانی، خود مرحوم نعمانی که صاحب تفسیر است از بزرگان علما هست و مورد وثوقه، منتها کتابش در دست باشه و سندی که ایشون ذکر کرده باشه این روایت را به دست ما باشه تا بخوایم روش حکم بکنیم، اینطور نیست. فقط ظاهرا در جلد 92 از بهار گویا اولین روایتی که اونجا ذکر کرده مرحوم مجلسی روایت مفصلی است، شاید نزدیک به 90 صفحه باشه. ایشون ذکر میکند به امام صادق سلام الله علیه میرسونه و آخر روایت هم چه هست، ایشون میگه که در رساله‌ای که مال یکی از بزرگان اصحاب بوده، شاید مال سعد ابن عبدالله، او هم خطی، این روایت در اونجا هم بوده. خیلی خوب، حالا همین این روایت که در رساله خطی سعد ابن عبدالله بوده و هم روایت قبلش که به اسناد عن صادق سلام الله علیه هست، روایت رو ما اونجا بررسی کردیم، سندش سند معتبر نیست. توی اون روایت هم و این از روایت شما عرض کنم که تفسیر نعمانی، اینطور نیست که خود نعمانی کتاب تفسیرش در دست باشه که بخوایم بررسی سندش رو کنیم. سندش که برای ذکر شده همین است که در هم اینجا الان ذکر کرده، محمد ابن علی ابن حسین ابن مرتضی، مرحوم سید مرتضی، نقلن من تفسیر نعمانی، ایشون نقل کرده از تفسیر نعمانی، ولی این همونه، بیش از این نیست که در جلد 92 از کردم که بهارم هست سند نداره. توی این روایت مثلا از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنه، به امام صادق علیه السلام هم از امیر نقل میکنن و مطالبی رو که امیرالمومنین استفاده کردن از قرآن در این روایت آمده، روایت مفصل عالی هست، ولی خب به نفسه سند نداره. من جمله مطالبی که در این روایت مفصل هست همین است که آمده، و اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها، اون چی که در قرآن آمده از ذکر معایش و زندگی مردم و اسباب این معایش، اینو خواسته از امام علیه السلام از قرآن شریف استفاده بکنه، فرموده فقط اعلمنا سبحانه ذلک من خمسه وجوه، خداوند به ما اعلام فرموده این معنا را که در قرآن پنج راه برای معایش خلق اشاره به شده، این پنج راه و وجه العماره با این از راه آبادانی، لابد زمین و جاهایی رو که انسان کشاورزی بکند و چیزی به دست بیاره، وجه العماره از راه امارت یعنی فرمان روایی که کارهایی که به وسیله حکومت انجام میشه و انسان به خاطر اینکه در دستگاه اداری هست چیزی رو به دست بیاره، این یکی و وجه العماره از راه تولید به قول شما، سومی وجه الاجاره است، چهارمی وجه تجاره، وجه تجاره خب خرید و فروش است، و وجه صدقات، یکی هم از راه صدقاتی که به اشخاص داده میشه زندگیشون تامین میشه، که این خب در قرآن شریف هست که نسبت به وجه تجاره در قرآن اشاره بهش شده. خود عرض کنم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، و همینطور در مورد امارت خود همین که آیه شریف فرموده است که ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، لابد دستورات راجع به کشاورزی داده شده که طبعا به دست انسان اموالی از اون طریق من باب این که راه تولید است به دست میاد، و همینطور وجه صدقاتش که حساب کنیم، آیه شریفه ای که در سوره توبه هست که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هست، که خود صدقات رو کیفیت توزیعش رو و مصارفش رو ذکر فرموده، اینها راه های پنجگانه است که از قرآن شریف استفاده میشد که زندگی انسان ها از این راه ها میگرده، و بنابراین این اشاره دارد که این سری کارها و راه ها از نظر قرآن شریف اسلام عزیز مورد توجه است. اون وقت فاما وجه الاماره که از راه فرمان روایی و کارهای دولتی زندگی انسان ها گاه تأمین میشه، فقوله و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین. این به درآمدی که از راه کارهای دولتی دلالت دارد این اشاره داره که ما غنمتم من شیء، آنچرا که چنگ آوردید از چیزها، فان لله یک انجام این، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، یک پنجمش برای خدا است و پیامبر و ذی‌القربا، که این پیامبر و ذی‌القربا همونطور که در ادله دیگر هم بیان شده نسبت به نصف خمس است که نصف خمسش به خداوند تعالی متعلق است و پیامبر به عنوان که ولی امر است و ذی‌القربا که ائمه معصومین از باب این که اینها جانشینان پیامبر و ولایت هم به اون موکول است هست. این نصف خمس که مقداری از زندگی اشخاصی که از طریق ارتباط با پیامبر و یا ذی‌القربا کارشون تنظیم میشه، زندگیشون تأمین میشه، اون وقت نصف دیگرش هم ولیتاما و المساکین و ابن السبیل، چه یتاما و مساکین ابن السبیل هم اون نصفه دیگری از خمس که ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و برای این گروه ها هست، اینها معایش خلق را از راه امارت برشورت دارد. بله از کنم فجعل لله خمس القنائم و اول خمس و یخرج من اربعه وجوه، خمس از چهار راه به دست میاد تو این روایت هست، من القنائم التي يصيبها المسلمون، از کفار، من المشرکین و من المعادن و من الکنوز و من القوس. باز قوس رو هم بالخصوص جزء امور ذکر کرده است که قرآن شریف بهش اشاره داره که همون آیه شریفه اعلم انما غنمتم است و این از راه هاییست که قرآن بهش توجه فرموده، قوس رو هم بالخصوص ذکر کرده. و اینجا عرض کنم که این روایت بالخصوص قوس را هم متعرض است، منتها حالا سند روایت سند ناتمامی باشد بسیار خوب، اما مؤید روایات معتبر سندی است که جلوتر خوندیم. این بازم روایت این تنینی داریم ما که دلالت بر مطلب بکنه. خلاصه مسئله این میشد که همون طوری که آقایون فقهای شیعه فتوا دادن که قوس خمس به تعلق میگیره، ادله خاصه هم برای این مطلب داره و باید ملتزم بشه. حالا راجع به این که آیا این نصابی داره یا نه، مطلق اونچه که از دریاب چنگ میاد خمس داره یا باید به مقدار خاصی به مبلغ خاصی برسه، اینجاست که اون فتوا دادن که معروف بین فقها این است که نصابی داره و اون نصاب هم اصل به یک دینار، یعنی اگر به مقدار یک دینار نشد، نیم دینار شد یا حتی بالاتر 95 صدم دینار شد، 100% یک دینار نشد خمس نداره. این فتوایی که داده شده منشأش باز همون روایت محمد بن علی بن عبدالله هست و سندش هم معتبر است، قهرن باید در طریقش قائل بشیم. روایت 5 باب سبود محمد بن علی بن ابی عبدالله، روایت 5 باب 3 از ابواب موجب فی الخمس، شیخ به اسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که از یعنی معتبر است، عن احمد بن محمد بن ابی نصر وزنتی که از اصحاب اجماع است، عن محمد بن علی بن ابی عبدالله، این سند شیخ است. کلینی هم عن محمد بن یا عن محمد بن حسین، باز از احمد بن محمد بن ابی نصر، از محمد بن ابی عبدالله سند معتبر است، عن ابی الحسن علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألته اما یخرج من البحر، اون چه که از دریا بیرون آورده میشه، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، که یعنی اشیاء گران قیمتی که از دریا بیرون آورده میشه که سماک را گفتیم شامل نمیشه. از این سوال کردم حضرت را از اینا و ان معادن ذهب و الفضه، هم از ما یخرج من البحر از امام سوال کردم و هم از معادن طلا و نقره. هل فیها زکاتون، آیا زکات در اینها هست؟ سوال هم نشه دیگه خمس هست. هل فیها زکاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. نه، یعنی خب زکات نه، خمس برای واجبه. وقتی که قیمت اینها به یک دینار رسید ففیه الخمس، خب ظاهرش این هست که قوس را که ما یخرج من البحر است اول ذکر کرده و بعدش هم معادن طلا و نقره ذکر کرده و سوالم کرده است که آیا زکات داره یا نداره. در جوابم فرمود اذا بلغ قیمته، وقتی قیمت این چیزی که گفتی، که چیزی که گفته است، هم ما یخرج من البحر است هم معادن طلا و نقره است، هر وقت که قیمت اینها به یک دینار رسید هدف نخوند. خب ظاهرش این است که نصاب معتبره، یعنی باید حتما به یک دینار برسد تا اینکه خمس واجب باشه. هم خمس واجب، زکات واجب نیست و همین خمسی که واجب است مطلقا واجب نیست. اذا بلغ قیمت او دینار است، اگر این قید اذا بلغ قیمت او دینار که در این روایت هست را نداشتیم و فرض کنید ما بودیم و اطلاق روایت حماد بن عیسی که از چند چیز خمس گرفته میشه یکیش قوس بود، یا اون روایت عن قوس لؤلؤ که در صحیح عبید الله بن علی حلبی بود قوس لؤلؤ رو فرمود خمس بود، اطلاق اونا اقتضا میکند که همین که قوسی بود و به چنگ آمد از دریا به دست آورد از دریا چه به یک دینار به رسد چه نرسد، اطلاقش اقتضا میکند خمس واجب. ولی وقتی اینجا امام علیه السلام تغییر کردن اذا بلغ قیمت او دینارن، این طور نیست خمس نداشته باشه، وقتی به دینار رسید خمس داره. خب بالاخره این قیدی که زدن دلالت میکنه برای اینکه رسیدن به این خصوصیت موضوعیت دارد و شرط است برای تعلیم خمس باشه طبق این فتا داره.
خمس خصوصیت داره؟
خب بله.
ما وقتی که
ما یخرج من البحر، نه قوس نمیگیم، ما یخرج من البحر خصوصیت داره. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. ما یخرج من البحر
موضوع بحث ما
غوث
باشه و اون
خصوصیت داشته باشه، ما یخرج من البحر
این همین دریاها کشتیها اینها داستانی داره.
خب باشه داشته باشه، ما یخرج من البحر
غوث نیست دیگه،
حدودشو که الان بحث نکردیم، صحبت اینجا این است ما یخرج من البحر، ما یخرج من البحر بر هر چی صدق میکنه شامل میشه خمس هم داره.
اون خیلی خوبه، ولی
خیلی خیلی خوب سپر. این شد قهرن
خصوصیت میشه، ولی شما نفس خصوصیت
میفرماد
خوص خصوصیت داره اونجا که
اون بخاطر اینکه روایه دیگه اینجا ما یخرج من البحر،
ولی ما یخرج من البحر
خوص هم همونه دیگه. خب اهم از این که اهم از این که انسان بره زیر دریا بیرون بیاره یا توری به اندازه، خیلی خوب، بسیار خوب. کل ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و هم معادن ذهب و الفضه، دو تا موضوع معادن طلا و نقره را هم پرسیده، هم ما یخرج من البحر را پرسیده. پرسش شما این است که هل فیها زکاتون، حضرت هم در جواب فرموده به شرطی که قیمتش به یک دینار برسه خمس سرش واجبه. خب پس ما یخرج من البحر به شرطی که قیمتش دینار برسه خمس سرش. الان راجع به حدود قوس و ما یخرج من البحر صحبت نمی کنیم، که صحبت این است که ما یخرج من البحر که بر قوس منطبقه یا قوسی که یخرج من البحر برای صدق میکنه آیا لازم است به دینار برسه تا خمسش لازم باشه یا نه. این روایت روشن کرده است ما یخرج من البحر که قوس هم مساقش هست باید به یک دینار برسه. بگه معطل چی باشیم که بگیم لازم نیست به دینار برسه؟ بحث در نصاب آیا این ما یخرج من البحر که خمس به شعلق میگیره یا قوسی که در روایت حماد بن عیسی و صحیح عبید الله بن علی حلبی بود که خمس به شعلق میگیره مطلق قوس است، یا ما یخرج من البحر که اینجا امام علیه السلام فرموده فیه الخمس مطلق ما یخرج من البحر است خب حضرت فرموده است که اذا بلغ قیمت و دیناران فی روز
این خب مخرج باشه با
کشتی
میشه در
آورد با زیر باشه اونو که ما بحث نمی‌کنیم مقدار صحبته به هر چی خواست در بیاره در بیاره بالاخره این روایت دلالت می‌کنه برای اینکه وقتی که قیمتش به یک دینار رسید خمس داره و شرط است نصاب منتها همونطور که دیروز عرض کردم مثل طلا و نقره ای که از مسکوکات است و زکات به شلو میگیره نیست که 20 دینار باشد و بعد 24 دینار و بینش 7 باشد اینها نیست یا 200 درهم باشد و 240 درهم و اون 39 درهم که وسطش 7 باشه نیست همین که رسید به یک دینار کمتر از دینار خمس داره بیش از دینار هم هر چی که شد باید خمسی شده بشه و این روایت هم دلالت بر مطلب داره حالا انشاءالله مسئول بعد رو بعدا صحبت کنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان همراهان و شنوندگان خوب هستیم. برنامه فقه اهل بیت رو تقدیمتون کردیم. درس خارج فقه آیت الله مؤمن قومی بود، اما در ایامی به سر میبریم که ایام شاد دهه ولایت و امامت هست و به استقبال روز عید سعید قدیر داریم میریم، شامگاه میلاد حضرت امام علی النقی قرار داریم و این ایام رو به شما تبریک عرض میکنیم. آماده میشیم برای اینکه انشالله ایام و روزها و شبهای این دهه رو به خوبی و به شادی سپری کنیم. یه تبریک ویژه اجازه بدید عرض کنم خدمت اون دست از عزیزانی که این روزها و شبها رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترک. از طرف خودم و همه همکارانم بهتون تبریک میگم. اما فضای مناسبیه، فرصت خوبیه که توی این روزها و شبها با معارف اهل بیت و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. در همین مورد کتاب المراجعات رو به شما معرفی میکنیم.
افتخار روزگارم کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. نمیدونم شما عزیزان چقدر با علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین و تألیفات ارزشمندشون آشنا هستین. یکی از تألیفات ایشون کتابی به نام المراجعات که در قالب پرسش و پاسخ بین علامه شرف‌الدین و شیخ سلیم بشری تدوین شده. مباحث این کتاب درباره امامت و تحقیق درباره امیر مؤمنان علیه السلام و فضایل بیشمار اون حضرت. این مکاتبات کمی قبل از جنگ جهانی اول بوده، اما الان که بخونید تر و تازگی اون رو حس میکنید. ترجمه فارسی این کتاب به نام حقجو و حقشناس ترجمه روان و مناسبی برای استفاده عمومه. خوندن این کتاب به همه انسانهای حق طلب به ویژه به محبان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام توصیه میشه. مقام معظم رهبری مدظله العالی در جایی فرمودند کار فرهنگی قدیر را باید مانند علامه امینی و مرحوم سید شرف‌الدین کار کرد که القدیر و المراجعات را تحویل دادند.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضا.
اسم علی تو قرآن نیست، اتفاقا خوبه که تو قرآن نیست. اگر اسم علی بود مردم روش نمیکردن، مردم باید خودشون روش کنن. ملاک ها رو بدیم تو قرآن در 12 تو آیه داریم. ملاک چیه؟ یکشو حفظید، سه تاشو حفظید، دوستاشم من کمکتون میکنم. یک، ملاک سابقه است. و سابقون از سابقون سابقه، ببینو سابقه کی بیشتره؟ سابقه توحیدی ها. یک. دو، ان اکرمکم عند الله تقوام، یکیه سابقه، یکی تقوام، یکی قدرت بدنی. و زاده و بستتن فی العلم و الجسم ارزشه. ان خیر من استعزت القوی، هرچی عربی میکنم قرآن است. تو قرآن در 12 تا ملاکه که ملاک ارزش اینه، علم، تقوا، هجرت، سابقه است، شهامت، توان جسمی، تدبیر. باید ملاک ها معلوم بشه، خود مردم بگن. یه چیزی هم دیگه هم بدوگم، حالا اگر اسم علی برده میشد حل میشد. میگه پیغمبر نفرمود انا مدینه العلم علیون. بابا علی، من شهر علمم، علی در اون شهره. اینجا گفتن علی، نه یعنی حضرت علی، علی یعنی بلند درش. و علی جون بابا چه در بلندی داره. یعنی اگر اسم علی هم باشه، اونی که ریگه تو کفششه. به هر حال از اینجا یه سلامی به امیرالمومنین بدیم نجف. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب و وصی رسول الله و رحمت الله و برکاته.
اليوم اكملت لكم دینکم،
امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد.
عید قدیر را فرمودند عید الله الاکبر.
چشمه خم قدیر است، جشن شادی امیر است، دل تفت به مهر مولا، بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است.
ماجرای قدیر فقط نسب یک جانشین برای پیغمبر نبود، دو جنبه دارد. یکی جنبه نسب جانشین است، یک جنبه دیگر قضیه توجه دادن به مسئله امامت است. امامت با همون معنایی که همه مسلمین از این کلمه و از این عنوان میفهمیدند، امامت یعنی پیشوایی انسانها، پیشوایی جامعه در امر دین و دنیا.
حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا علی، حیدر مولا علی، حیدر مولا علی، حیدر مولا.
در غدیر خم در نزدیکی جحفه نبی مکرم مردم رو متوقف کردند، کاروانهای حجاج را جمع کردند و این مطلب را اعلان کردند. آیه شریفه آمد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت کامل شد، دین کامل شد.
الحمد لله الذی جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين
علیهم السلام.
خب ممنون از همراهیتون با برنامه‌های شبانگاهی رادیو معارف. دعوت می‌کنم مبانی فقه